بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع جنگ اقتصادی و مسائل سیاسی، 15 بهمن ماه 1397، تهران، در جمع مدیران بانک مسکن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما. تسلیت ایام فاطمیه و تبریک دهه فجر خدمت شما بزرگواران و عزیزان. ما قراره یه سری مباحث راجع به جنگ اقتصادی و مسائل سیاسی رو محضرتون عرض بکنیم، منتها به کسی هم نباید بر بخوره، یعنی مشروط به این بوده، فلذا ما چیز خاصی نمیتونیم بگیم دیگه، کاری از دستمون بر نمیاد. اما سعی میکنیم همینطور ملو و نرمالیته و مینیمال یه سری چیزا رو محضر شما عرض بکنیم، اسمی نخواهیم برد، اما خب نکات باید گفته بشه. بعدها تاریخ راجع به این صحبتهای ما، شنیدهای شما، این اوضاع این زمانه قضاوت خواهد کرد. از اول انقلاب 40 ساله میگیم در اوضاع حساس کنونی، اوضاع حساس کنونی کلن همیشه هست، من اینکه عکسش ثابت بشه، این واقعیت، این اوضاع حساس کنونی ادامه هم خواهد داشت، چون اوضاع حساس همیشه کنونیه برای زمان خاص خودش. چرا ادامه خواهد داشت؟ به خاطر اینکه ما وارد نبرد شدیم، این واقعیت و حقیقت هم هست، یعنی الان که واقعیته، زمان هر واقعیتی حقیقت نیست دیگه، یه چیزی واقع شده اما حق نیست، اما اینجا هم واقعیت هم حقیقت. پنج مرحله داشته این حرکت ما. مرحله اولش انقلاب اسلامی بوده، بعد نظام اسلامی، بعد دولت اسلامی، بعد جامعه اسلامی و بعد هم تمدن اسلام. ما انقلاب اسلامی رو 70 سال تقریبا طول کشید، انقلاب اسلامی شروعش از آذر ماه 1270 هجری شمسی با فتوای توتون و تنباکو تا سال 57، یه 70-80 سال طول میکشید. یعنی ما فقط تو میگیم انقلاب اسلامی دهه فجره، نه این نیست، حقیقتا این نیست. این مرحله انجام شد. هر انقلابی الزاما منجر به نظام اسلامی نمیشد، مثل انقلاب الجزایر. انقلاب الجزایر، انقلاب اسلامی هم منجر به نظام اسلامی نشد، اینجا منجر به نظام اسلامی هم شد. یعنی فقط همین حد ببینید، نظام شاهنشاهی نیست، نظام چیه؟ اسلامیه. مجلس خبرگان داره، شورای نگهبان داره، کلیتش اسلامی. این مرحله چقدر طول کشید؟ 10 سال، از 57 تا 67. یعنی این نظام جدید رفت زیر تست، بردنش آزمایشگاه، یکی با پتک زد رو سرش، یکی هواگاز گرفت، یکی زیر آب ریخت، یکی برد منهای 50 درجه، یکی برد مثبت برونم 70 درجه، ببینیم اول ترک میخوره، میشکنه، میمونه، چه جوریه این نظام. این مرحله رو هم رد کرد، انصافا هم خوب رد کرد. یعنی بعضی از کشورهای مستقر نمیتونستن تون 7-8-10 سال اول انقلاب، اون 10 سال اول اینجوری بتونن رد بکنن، که ما همون 10 سال اول انقلاب چیزایی داشتیم که برخی از کشورها با 1/10 موتورشون اومده پایین، با 1/10 تعارف نداریم. ببین ما اصلا هم قرار نیستش که چون خودمون توی انقلابیم، خودمون توی این کشور داریم زندگی میکنیم، واسه خودمون نوشابه باز بکنیم. واقعیت رو قرار بگی، یه کشوری تمام دنیا باش جنگیدن، تحریمش هم کردن، تمام مسئولین به درد بخورش رو جمع کردن، منفجر کردن، ترور کردن، از درون جنگ داخلی داشته، آذربایجانش می‌خواسته جدا شه، ترکمنستانش می‌خواسته جدا شه، کردستانش می‌خواسته جدا شه، خوزستان می‌خواسته جدا شه، سیستان بلوچستان می‌خواسته جدا بشه، کلی مسئول پدرسوخته جاسوس داشته، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جاسوس، فرمانده نیروی هوایی جاسوس، فرمانده نیروی دریایی جاسوس، و بعضی از جاسوسا کماکان ادامه پیدا کردن. اینا لو رفتن چون بمب‌گذاری کردن، کار تابلو کردن، او بندگون خدا که کار تابلوی انفجاری سر و صدا دار نکردن هستن انو. بعضیاشون بعدن لو رفتن، بعدن دستگیر شدن، یادشون هنوزم هستن. تعارف نداره نفوذ یعنی چی؟ نفوذ یعنی شبکه، یعنی فکر، یه جریان راه میندازه. با این وجود تونستی 40 سال جلوی این دنیا آقا دمتون گرم خدا بکنه همین امتیاز میگیریم، فا فارغ از هیچی، یعنی اصلا صفر باشی همین امتیاز میگیری. همین سوریهش فقط دو سال اول ما رو داشته دیگه. سوریه جنگ خارجی نداشته، جنگ داخلی. بخشای مرزی شروع کردن جدا شدن، تمام. همین سوریه رو این کرده. ما اینو دو سال اول گذاشتیم کنار، دو سال اول گذاشتیم کنار. شما میبینی چند نفر آدم باید بگذره مثلا یه دونه مثل بهشتی بیاد بالا؟ میبینی چند نفر باید بگذره؟ ما که تو حوزه پاسخ به شبهات و این چیزا داریم کار میکنیم میفهمیم متحریکی بوده، پسرش هم نمیدونه کی بوده. هنوز که هنوزه بعد 30 سال 40 سال میخوای یه شبهه رو جواب بدیم که برو کتاب شهید مطهری بخون. بعد 40 سال میدید رمانای جنسی مملکت گرفته میرفته کتاب قصه مینوشته، مسخرهش میگن تو حوزه برده خجالت نمیگیش از خود یه آیت الله نمیسی قصه مینوشی. پاشو برو درس خارج بذار بابا. تو از اون طرف میده آقا تو بحث فلسفی مارکسیستا فلان میکنن، آقا بحث اون تو اون طرف یا خدا بالا منبرا روزخونا چه چیزا میگن، برم اونجا حماسه حسینی تو پاسخ به شبهات اونجا رو هم بدم. ای بابا این طرف اخلاق جنسی رو چیکار کنم؟ اوه اوه این پان ایرانیستا دارن دوگانه مذهبی ملی به وجود میارن، من برم خدمات متقابل اسلام ایران هم بنویسم؟ ها یعنی فقط داشته میچرخیده یه گوشه، یکی داشته شمشیر میزده میرفته سری وای میسته جلوش نه مترک هم بهش مینداختن. چرا تو حوزه‌های مختلف وارد میشی؟ اصلا به توی آخوند چه ربطی داره در مورد تاریخ ساسانیان حرف میزنی؟ تو رو چه تو کتابات سورس دادن به جان ناس و نمیدونم ویلدوران تو امثال هم؟ باشه برو درس ادبیات عرب تو بگو، زرب زرب زربون تو بگو، نجسی پاکی تو بگو، با این چیزا کار چی کار داری؟ چقدر میگذره یکی مثل اینجوری شیشتون یا حواس جمع اینجوری بیاد سر کار و اونم میزنن، مفتحت هم میزنن، بهشتیت هم میزنن، همه رو میزنن. یعنی جامعه را از نخبگان انقلاب شناس توهی میکنن، اون کسایی که اصلا فهم درستی از انقلاب ندارن میان شروع میکنن کار پیش بردن. اینا مهم نیست که نفوذی باشن یا نباشن، مهم اینه که کار بلد نیستن. در عمل جواب یکی میشه، چرا؟ چون کار بلد نیستن متأثر از تصمیم سازانی قرار میگیرن که اونا پدر سوختن، قشنگ براشون تصمیم سازی میکنن. یه یقه بستن یه ریش گذاشتن چفی انداختن هیچ کاری نداره، هر کی بخواد میتونه انجام بده. دوتا اولی که خرجی نداره، یه خورده نباید ریشار بزنیم چون بلند میشه، یه دکمه میخواد، آخریش هم یه دوتا من سه تو هم میدید چفی این پلاستیکی به در نخورم میخری میده زور گرده. من خاوری نمینداخم ردیف اولم بود تو راهپیمایی، کاری نداره که اینا، کاری نداره اینا. چون انقلاب نمیشناختن، انقلاب نشناس ها، انقلاب نشناس ها یوی بهشون گفتن بیا با ویندوز کار کن، اینا لینوکس کار بودن، سیستم عامل دیگه ای رو میشناختن، فلزا شروع کردن کار کردن، آزمون و خطایی هم یاد گرفتن. بعد میخواستن عکس اکران کنن، فیلم اکران میشد، میخواستن فیلم اکران کنن، صدا نداشت، صداش میدن درست میکردن، سرعتش میریخ به هم، سرعتش درست میکردن، ویدیو پروژکتور قطع میشد، هم خودشون فوش میدادن میزدن روی کیبورد با مشت، هم ملت فوش میدادن چی شد این عکس و فیلم ما. یعنی کسایی نشستن پشت نرم افزار انقلاب که هیچ وقت انقلاب درست نمیشناختن، یعنی فهم درستی از انقلاب نداشتن. نه من حاضرم قسم بخورم از صحیفه امام خمینی یه امتحان بگید از خیلی از مسئولین، ای بالا 10 گرفتم من اسمم عوض میکنم. بعد راجع به حکومتی دارن کار میکنن و توش اظهار نظر میکنن که بر مبنای تفکرات امام خمینی شکل گرفته. مرحله سوم این شد نظام اسلامی، تا الان چیزی عوض نشده، دقت کن، فقط اسم عوض شده، یه سری کلیات. اصل مرحله بعدی دولت اسلامی بعد جامعه اسلامی. بین همین بین علمای این بحث، علمای حوزه تمدن خیلی بحثه. یه دی میگن اول جامعه بعد اسلام بشه بعد دولت اسلامی از درون جامعه بیاد بیرون، یه دی میگن مگه میشه دولت اسلامی نباشه جامعه اسلامی بشه؟ چه شدید؟ الناس علی دینه ملوکم، الناس اشبه به امرائهم منهم به آبائهم، مردم به مسئولینشون شبیه ترن تا باباشون. چرا؟ چون دولت یهویی تصمیمی، دولت به معنی قوه مجریه نیست، حاکمیت یعنی، یعنی قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه. یک تصمیم درست میتونه بگیره میلیون ها نفر رو به یه سمت بکشونه، یه تصمیم غلطی به یه طرف دیگه. دولت وقت تصمیم گرفت بر 70,000 منبر علی ابن ابی طالب لعن شود، کی جرأت داشت از امیرالمومنین بگه؟ دولت وقت تصمیم گرفت فدک گرفته شود، اینا پول نداشته باشن نتونن خرج کار فرنگی کنن. برای همین امیرالمومنین 25 سال کار اقتصادی میکنه و اون پولو هی خرج میکنه که بعد 25 سال به قدرت میرسه. روندها اینو، یعنی ما مشکلمون این بوده که مثلا قبل انقلاب اسمش بانک بازرگانی بوده، بعد انقلابش تجارت. شهید صد تو بحث بانکداری، میدونی که من راجع به اون عزیزان که عرایض بندر پیگیری میکنن خیلی بحث کردم، شهید صد در مورد بانکداری و بحث اقتصاد و ناش میاد چی میگه؟ ایشون نمیگه که الان اینی که تو دنیا هست بانکداری درست اسلامی، که میگه فعلا میتونیم اینو شرعیزش بکنیم تا اونو بسازیم. ما فقط تو همین مرحله یکش گوش کردیم. متوجه چی شد؟ فقط مرحله یکش. ما آیا مشکل سر این بود مثلا عکس شاه بکنیم، عکس امام بچسبونیم؟ ان شاءالله محتوای کتابا درست میشه خودش. عجی مدیلا ترجیه مگه؟ هیچ چیزی توی سیستم متون درسی ما تغییر نکرد. همون درس‌ها داشت. درس‌ها رو شما برید اسناد ساواک بخونید. اگه قبول ندارید صحبت‌های انقلابیونو برید نگاه بکنید ببینید متون درسی ما رو کی نوشت قبل انقلاب؟ بهائی‌ها. اونا جوری نوشتن که از توی این این دانشگاه و مدرسه بچه میزنه بیرون، بهایی بیاد بیرون. کاملا سکولار. فلزا اصلا بچه ما خدا رو قبول داشت، وقتی میرفت مدرسه و دانشگاه برمیگشت تازه شبهه براش میفتاد. تو قشر تحصیل کرده ما شبهات این دست بیشتره تا قشر درسن خوندمون. اصلا ساختار تحصیلی ما، اونا که میدونی که بیشترین بیکار ما تو کسایی داریم که تحصیلات عالیه دارن به نسبت جمعیتشون، اونا که از قضا دیپلومو گرفتن زیر دومن خوب میرن سر کار. اصلا بلایی سر طرف میاره که نمیتونه کار کنه، نمیتونه زن بگیره. تعاملات اجتماعی بلد نیست. این مرحله بود که دولت سازی فلزا مقدم شد به جامعه سازی. یعنی قوانین و احکام جوری درست بشه که این قوانین جبری به وجود بیاره، مردم اینطور تربیت بشن. دولت ها میتونن با یه تصمیمشون، بازم گفتیم هر جدارم میگم دولت ها یعنی چی؟ کلاک میتونن با یه تصمیمشون یه کار کنن. مثال مردم 5 میلیون برن اربعین یه کار میتونن بکنن که 1 میلیون برن. آقا بخش رفاهی داره بانک شما، میتونه مثلا بخش رفاهی رو سفر مشهد قرار بده، میتونه آنتالیا قرار بده مثلا. یعنی سوبسید رو تو مسیر فرهنگ سازی خودش قرار بده، نقش حاکمیت دیگه. برای تو نظر رهبری میگه اول دولت سازی بعد جامعه سازی. ما مرحله انقلاب گذروندیم، نظام هم انقلاب گذروندیم، تو مرحله دولت سازی موندیم. قواعد باید درست بشه. من براتون یک دو تا مثال میزنم. ببین مثلا ساختار بهداشتی ما مبناش غلطه، بناش غلطه، همه چیز غلطه. بعد میگه آدم تو این بنا درست بتونه زندگی. نمیشه. مبنای سیستم و ساختار بهداشتی در کشور ما بر مریض پروری است. یعنی پول ساختار بهشتی به ساختار بهداشتی در اینه که مردم چی باشن؟ مریض باشن. هرچی مریض بیشتر، ویزیت بیشتر، بیمارستان بیشتر بری، سی تی اسکن، اندوسکوپی، نمیدونم همه اینا ها، بیشتر پول بدی. نون مرده شور تو اینه که مرده بیشتر باشه. در دهه 80 میلادی اشتباه نکنم، حالا یا 70 یا 80 یا 90، 80 به نظرم تو ذهنمه، 80 میلادی تو نیویورک دکترها به خاطر کم بودن ویزیتشون اعتصاب کردن. یک سوم مرگومی کاش بده که تون هفته. این دقیقا برداشتایی بیمید که دکتر الان نمیرن سر کار، مرگومی رو باید چی بشه؟ کمتر شد. بعد فهمیدن عجب دکترها بیشتر دارن میکشن. گفتن چرا؟ دیدن آها ساختار جوری چیده شده که سود نون تو مریض بیشتره. اومدن چیکار کردن؟ پزشک خانواده رو آوردن. به هر پزشکی 100 تا مریض دادن، بهش گفتن آقای دکتر این 100 تا مریض مال شما، این 500 میلیون تومان هم مثلا پول مال شما، تا آخر سال مال تو، هر چی اینا مریض بشن از این کم میشه. این شده که شما میری توی غرب، تو اون ساختار بهداشتی غرب میری به دارو نمیدن. این میشه که دکتر شماره تو میگیره بهت زنگ میزنه، چون تو مریض بشی پول اون پریده رفته، بمیری بیچاره است. اینجا میگه به درک، همون اول که میاد تو یه چکاب نوک فرق سر تا انگشت پای طرف و 60 مدل اشعه میتابونن. چقدر لازمه؟ مثلا 20%. اون 80% پول کی میره؟ بیمه ها، همه برشکستن. ساختار غلطه. شما امیرالمومنین هم بذاری این بالا همینه، معصوم بذاری بالای ساختار نمیده کار کنه. او داره 99% پمپاژ ناکارآمدی میکنه، تو 1% یه سیلی داره میتو با 100 وام هی میریزی اونور. مضحکه. بعد این ساختار درست شه، این میشه که بعدن چی زیر میزی و بحثش میاد. بعدن چی؟ آقا فلان پزشک با فلان آزمایشگاه قرارداد بسته بوده که هر چند نفری که تو معرفی میکنه اونجا هم 10% مال توه. بعد اینجا دکتره دیگه نمیدونم کارت خان نمیذاره چون حسابش چک میشه، به منشیه میگه به اسم خودت کارت بکش. اصلا شروع میکن، یعنی اصلا پزشکی که تو باید با خیال راحت جان تو دست او بسپری باید شیشتون باشه که جیبتو نزنه. پزشکی که محرمه بشه نامحرم ترین. این در نتیجه چیه؟ من نگفتم فلان بچه رزمنده رو بذاری، فلان آدم متقی رو بذاری، گفتم چی؟ امیر المومنین هم بذاری بالا سر این کاری بتو کاری انجام بده. ما ساختارهایی که بعد از انقلاب خودمون درست کردیم کارآمد بوده. من تو در جمع فرمانده سپاه میگفتم، من بابام ارتشیه بازنشسته است، این اول بگم که وقت شبه تو ذهنتون نشینه، دلیل موفقیت سپاه این بود که ساختار شبیه ارتش نبود. تو جنگ ها بعد جنگ فاتحشو خوندن. چرا؟ چون دیگه امکان نداره یه 22 ساله بشه فهم ده لشکر. میشه؟ تو باید بری دونه دونه درجه بگیری، و وقتی داری درجه میگیری زمانی که تو سربانی زیر دست سرگردی، اون سرگرده فقط کافی باید حال نکنه، بابای ازت در میاره. اما زمان جنگی نبود، بچه 22 ساله شده فرمانده لشکر، بچه 24 ساله شده فرمانده اطلاعات جنگ، یعنی اجازه شکوفایی استعدادها وحشتناک وجود، پنجره باز برای جهش وجود داشته. ما اومدیم چیکار کردیم بعد جنگ؟ گفتیم خب ما هم سرلشکر داشته باشیم بابا، بر ما هم پا بچسبونن. شروع کردیم ساختار رو نظامی. مینی چرا جور در نمیومد؟ به خاطر اینکه تو دنیا بر مبنای تفکر اونها باید این ساختار نظامی باشه، چون هیچ خدا پیغمبر که لحاظ نمیشه. دقت کنید، جهاد در راه خدا هم نیست، ثوابم نداره. این برای اینکه بره بجنگه چجوری باید چیکارش کنه؟ بره بجنگه برای شهادت، برای شهادت هم که نیست بگه، برای بره مرزها دفاع کنه جونش در خطر، چیکار کنیم در نره؟ باید یک ساختاره که بهش میگیم نظامیگری، منسجم نظامی اطلاعاتی حفاظتی باشه که این فرمانده را تو مخ این بچه بنشونی که اگه بگو بمیر بمیری، که اون لحظه عمل در نره، لحظه عملیات وقتش رسید در نره. باید اینجوری بسید، اما نه برای این جماعت که باید جلوشو نمیگرفتی که شهید نشن. اینو باید بهش بشارم تو رو خدا نرو جلوتر. این کاملا برعکس بود. ساختار نظامیگری عراق وقتی داعش حمله که ارتش عراق کجا بود؟ همشون در رفتن. کی نجاتشون داد؟ ساختار خود ساخته هشت و شعبی. جهاد خودمون به وجود آوردیم. جوری شده بود که جهاد اثرات سیاسی داشت. فقط کافی بود مسئول جهاد هر شهری بگه به این آدم رأی بدید. چرا؟ چون مردم از جهاد چی دیده بودن؟ خدمت رسیم. من معتقدم اگه جهاد میموند یک روستای محروم ما نداشتیم. اومدیم در وزارت کشاورزی چیکارش کردیم؟ ادغامش کردیم، فاتحش خونده شد. یعنی چرخ دنده های فرم ها و شکل ها بر محتوا تاثیر میگذاره. دیگه نمیذاره دیگه، خوردت میکنه. مثال دیگه هم زیاد میتونم بزنم، به بعضی اداره ها دیگه برمیخوره. این واقعیت. نه من گفتم تو جمع خودشونم گفتم. یک کتابیه آیین‌نامه خرابکاری جاسوسان CIA 1944 نوشته شده برای مقابله با آلمان نازی. این کتابو میخونید شاخ در میارید که گفته تو چی کاره ای؟ مدیری؟ کارگری؟ تو هر بخشی نوشته که چطور میتونی فاتحه یه مملکت رو بخونی. مثلا تو بخش مدیریتیش نوشته که خیلی جالبه. من اون بخش فردیشو نمیتونم بگم، میترسم یه دیگه کار یاد بگیرم. خیلی مثالای جالبی زده. خیلی جالب. اصلا با ابتدایی ترین چیزایی که دم دستته و کسی هم نمیتونه خیرتو بگیره و گیر بیفتی، چطور میتونی یه مملکتو بیاری پایین؟ و همین کارو با آلمانا کردن دیگه. همین کارو با آلمانا کردن. با یه قندون قند راه میافتادن، قندا رو مینداختن تو باک ماشینای آلمانی. بیچاره شون کرده بود. میگه حالا اگر تو از مایی و تو ساختار حاکمیتی هستی، دقت کنی چیکار میتونی بکنی؟ مثلا نمیشه توان قانونگذاری و بخشنویسی داری یا نداری؟ اگر آری فلان، اگر نه به همان. اگر آری مثلا اینجوری میگه، میگه بسیاری از تصمیمات به سادگی فردی گرفته میشوند، آنها را به شورا بسپارید. میگه یه نفر به سادگی میتونه تصمیمو بگیره. میگه بیارید اینو قانونش کنید، بخشنامش کنید که این بچه چی بشه؟ شوره. فاتحه کارخونده است. راستم میگه. بعد من با خودم میگم 1944 اینو نوشتید، الان چیا دارید مینویسید؟ الان کدوم آیین نامه ها رو ساختین، کدوم قوانین رو ساختین که هر چی میدویم نمیرسیم؟ حکایت مینی حکایتی که حکایت این رفقای ماست با دوچرخه میومد دفتر ما، برگشتش که میرفت میدون سپاه تا صیاد و میرفت بالا تا هروی. بعد میگفت یه روز دیگه دیدم خیلی آدم ورزشکار هم هست، دیگه دیدم پدرم در اومد، وایستادم یه وانت گرفتم دوچرخه انداختم سربالایی همش رفت دیگه. میگه که رسیدم اونجا نگاه کردم جفت لاستیکام لقمه چسبونده بود این ترمز گرفته. گفتم این دقیقا حکایت مملکت ماست. ما داریم مسابقه میدیم با یه کسی دیگه که گوش کنید، که جاده ما پر سنگلاخ، دست انداز جاده اونو صاف، که یه نفر هم اضافه سوار شده رو دوچرخه ما نشسته اون جلو، که همون یه نفری که اضافه نشسته جفت ترمز هم نگه داشته و تو باید همینجوری پدال بزن. قوه قضاییش هم همینه. قوه قضایی ساختار تو چیه؟ توی تولید پرونده. تولید پرونده. یه قاضی ما توی مثلا شهری مثل یاسوج، قاضی عادی ساده روزی 15 تا پرونده رو بررسی کنه. 15 تا پرونده رو وقت می‌کنی بخونی؟ که با دقت بخونی، که می‌خوای حکم بدی، که اگه حکم غلط بشه جهنمی هستی. ما تو قوانین ما تولید مجرم متهم می‌کنه. قوانین ما به شکلی که همینطور متهم به وجود میاد. بعد برای اینکه درستش بکنی نمیدونی، بعد مثلا من خیابون شریعتی به سمیه رو یه دادگاه یعنی چی اونجا هر دفعه ما رد میشیم یه دیو ایستادن اونجا یه صدا شینی از خودشون در میارن. بعد چی میگن؟ شیشه رو دادن پایین. چی میگید شما؟ مثل سر کار گذر کارگرا وای میسی میریزن تو ماشینت، مثلا کاری ندارن با آدرس هم بپرسی میریزن تو ماشینت. گفتم چی میگی؟ دیدم اینا شاهدن. با شاهد 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 چه از زنا تا قتل تا چک برگشتی تا هر چی میخواستی پول میدم و شاهد وای میستی. چطور سامانه توی این ساختارت اینه؟ همه چی برعکس. مثلا من مثال امنیتی برای شما بزنم، تو کشورهای دیگه اگه ماشینتو بدزدن دقت بفهم، شما میره بیمه پولشو میگیری. بیمه پول از کجا میاره؟ میدونید؟ از نیروی انتظامی اونجا میگیره، پلیس میگیره. کل پول ماشین از پلیس میگیره. چرا؟ چون بیمه دیده هی بدزدن بدزدن تا کی؟ میره با پلیس اون منطقه قرارداد میبنده. میگه آقا جون، امنیت اینجا چند؟ منطقه 14 مثلا، منطقه 4، منطقه 6، هر چقدر. محدوداش مشخصه دیگه. این 5 میلیارد رو بگیر، مثال میزنم، عددا همش مثاله. 5 میلیارد تومان رو بگیر، تا آخر سال هر چی دزدی بشه من از تو پول میگیرم. اینجا سود بیمه در دزدی نشدن. سود پلیس چیه؟ دزدی صورت نگیره. ما میگیم حق کشف میذاریم. حق کشف سود در اینه که کشاف یه جنایت جرمی باشه که کشف کنه پول بگیره دیگه. یعنی ما مزیت نسبی رو در چی قرار میدیم؟ در ادامه جرم. مثلا خود نباشه. و پلیس میگه من خوبم 5 میلیارد گرفتم 100 میلیارد گرفتم چیکار، همون سال اول وجبی رو تو اون خیابون نمیذاره که دوربین براش اشراف نداشته باشه، همه جا رو دوربین میذاره، میاد از مردم کمک میگیره که اینا ناظرین مفتیان، میگه بیاید جرم پیدا کنید به من بگید. برای همین تو فیلم هاشی میگه پیرمرد پیرزنی همیشه با دوربین دارن ملت رو دید میزنن. بعد پلیس برای این کار جایزه تعیین میکنه، میگه مثلا دوربین های تر ترافیک ما هست، همه جا دوربین داره شهر دیگه، کوچه پس کوچه هاشو بلن، اینا رو پلیس اونجا با یک روز فاصله، با 24 ساعت فاصله اکانتشو میفروشه به مردم، میگه دسترسی به فیلم های کل خیابونه. به چه درد میخوره؟ میگه بگردید جرم پیدا کنید نصف نصف با پلیس، ببینم مرد این کار هست دیگه بری تو تر یا نه، چون تو خلافکارید برای یه عده، یعنی نون جرأت داری تو خلاف کن، 100,000 نفر دارن به پای تو انتو رو پیدات کنن. میبینی؟ روندها باید تغییر بکنه. ما 2 سال اول درگیر تجزیه طلبی، 8 سال جنگ، این 10 سال، 8 سال بعد گفتیم بسازیم، این شد 18 سال، 8 سال ساختیم، بعد گفتیم بعد توسعه سیاسی چی؟ 8 سال زمان خاتمی هم اومدیم سازندگی هاشمی، خاتمی هم گفتیم چیکار کنیم درستش بکنیم، توسعه سیاسی بدیم، روزنامه نظر مخالف این حرفا. بعدش دیدیم عجب تو این توسعه سیاسی و اقتصادی تهران شده یه اختاپوسی در جنوب البرز، تمام شهرستانا به خاک سیاه نشستن، تمام امکانات تهران مردم داره میکشونه بیاره، اینجا مونیم چیکار بکنیم با 10-12 میلیون جمعیت و ترافیک و آلودگی و اینجور چیکار کنیم، تونلا رو پولی کنیم، زوج و فرد رو پول بگیریم، چیکار کنیم؟ آقای راهکار، تهران اونقدر گرون میکنیم که دیگه نه، این نظریه کارگزاران بود که الان بزرگواران شورای شهر هم دارن همون فرمون میرن دیگه. بعد دولت احمدی نژاد ما گفت آقا همه تمرکز زدایی، ما بریم به شهرستانا پول خرج بکنیم، بریم شهرستانا برسیم که دیگه یه خورده جاده‌شون درست بشه، امارای داشته باشن، بیمارستانش رو نیان اینجا همونجا کاراشون رو انجام بدن، آقا هر کارمندی بلند شه بره شهرستان حقوقش اینطور می‌کنیم، ما این طرحای اینطوری. بعد الان 8 سال هم که تموم شد اصلا یه سری چیزا ربط به کار ما ساختارهامون رو باید درست کنیم، این میشه مرحله دولت سازی. وقتی دولت سازی شکل گرفت جامعه خیلی سریعتر ساخته میشه، شما نمیتونید نقشی که صفویه بر تشیع مردم ایران داشتن نادیده بگیرید، کج و کله بودن، ایرادات داشتن، اما در تاریخ ایران بی نظیرن، کم نظیرن دعوانش، یک واقعیته. وقتی پادشاهان صفوی به علمای شیعه میدان دادن گفتن آقا جان از لبنان بلند شو بیا اینجا، معماریت فرق کرد، همه چی تغییر کرد، این واقعیت. نکته دیگه که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که اون دولت سازی به این مرحله نیست که دولت سازی رو انجام بدیم بعد بریم جامعه سازی، نه، همزمان این اتفاقا داره میفته. توی اون مرحله شما تمرکز داری، مثالش چیه؟ مثل کسی که میخواد بره ورزشگاه، میخواد ورزش کنه تو باشگاه، میخواد سرشونش رو مثلا تقویت کنه، کسی که داره سرشونش هم تقویت میکنه داره مثلا یه وزنه میزنه داره این کار انجام میده، همزمان که سرشونش داره تقویت میشه 10 تا عضله دیگه بدنش هم داره تقویت میشه، اما کجا بیشتر سرشونه؟ ما همون موقعی که در حال تثبیت نظام بودیم تا 8 سال جنگ بخش قابل توجهی از جامعه سازی رو انجام دادیم، اثر اجتماعی جنگ و کسایی که جنگ رفتن هنوز هست، هنوز شهدان دارن کار فرهنگی میکنن تو ایران، هنوز من کمتر کسی رو میشناسم مثل ابراهیم هادی آدم درست کرده باشه، کتابش دارن میخونن آدم میشن، داره جامعه سازی میکنه. منتها عرضم برای اینکه با تمرکز رو کدوم مرحله بیشتره، مرحله اول انقلاب، برای همون تو مرحله انقلاب امام میگه الان آدم میخوان بیاد تو خیابون فحش بده مگرش را بگه، آین حجتی الان وقت بحث علمی کردن با بهائی‌ها نیست. اسناد ساواک هم اثبات میکنه که ساواک به شدت دنبال این بوده که حجتی تقویت بشه، ساواک بهائی‌ها، ساواک دیگه نصیریش بهائی بوده، همه 0-100ش دست بهائی‌ها بودن، میگفتن حجتی تقویت بشه. چرا؟ چون حکومت رو ضربه نمیزنه، حجتی نیروی مذهبی رو میکشینه توی بحث چی؟ دینی بین علی بهائیت حجتیه. ما این آخرین بار که آقای روحانی مصاحبه تلویزیونی داشت ایشون گفتش که مشکل ارزی ما برمیگره به رژیم قبل، مشکل بانکی ما، یعنی چی؟ منظورشون چی بود؟ دولت قبل نه، رژیم قبل. خب این ساختارمون غلط بود. 40 سال رو همین مدل اومدیم. آقای روحانی 7 اردیبهشت 92 یه سخنرانی داره، یه صحبتی میکنه، میگه که این کاری که دولت داره میکنه، منظورش کی؟ دولت احمدی نژاد داره این کارا رو انجام میده. ببین چه کاری، اینا هم برمیگرده به تحریم، دقت بفهم، اینا هم برمیگرده به تحریم یا به بی تدبیری و سوء مدیریت مسئولین امر، یعنی دولت. چی مد نظرشون بوده؟ چرا نقدینگی در کشور، پایه پولی کشور از 68 هزار میلیارد تومان در طی 7 سال رسیده به 450 هزار میلیارد تومان. 68 هزار 450 هزار 382 هزار میلیارد تومان افزایش ها، حالا خودش شاید این برنامه گفته باشه، افزایش پایه پولی کشور 382 هزار میلیارد تومان، 92 450 هزار تا تحویل گرفتشون، الان 1600 هزار میلیارد تومان، 1150 هزار میلیارد تومان افزایش. یعنی دقیقاً از همون جایی خورده 3 برابر که نقد داشته به دولت. چی؟ و تو بیای همون فرمونو بری تازه تخت گاستر و همون میشه. به حرف که نیست که عزیزان، ساختار پلن ارزی ما مشکل داره. تا کی ما بیام میگم من میام یعنی چی؟ اینجا بانک من داریم حرفا رو میزنم، اما حکمرانان واقعی در کشور ما بانکان و سیاسیون گره خورده با بانکان. بسیاری از این اتفاقات تو بانک ها میفته، تو کشور ما سیاسی اصلا. من نمیخوام خیلی چیزا باز بگم، من میتونم به بانک مثال بزنم که چه کسی از هیئت مدیره چی شد، کجا رفت، این چه نگاه سیاسی داشت و این باید میرفت و بعد یه حالی ازش گرفته میشه که این اتفاق بیفته. همه رو مثال دارم. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه این که یه گوله برف همجا بزرگتر شده. بعد الان مثلا شما بعضی از اوضاع حجاب رو میرید میگید ای کاش 10 سال پیش جمعش میکردیم. نه، الان دیگه خیلی بد شده، دیگه سر چوب نکرده بودن رو سریشونو که میشد درستش کرد. 10 سال دیگه هم میگی چی؟ ای کاش 10 سال پیش حداقل سر چوب کرده بودن. اینو میگی، میدونم دیگه، جلوی ضرر هر چی زودتر بگیریم. منتها این چی میخواد؟ این یه شجاعت میخواد، جسارت میخواد، یه خواست عمومی میخواد که اینو همه تون حس کردید. همه ما میگیم این ناکارآمدی از یک جای باید حل بشه. ما اون جایی که ساختاره خودمون بوده درست کرده بودیم، آوردیم کاملا کارآمدیم، وحشتناک کارآمدیم، شبه معجزه. 7 تریلیون دلار آمریکا تو منطقه پول خرج کرده تو سوریه، بعد ما رفتیم سوریه دست ماست الان. میدونی یعنی چی؟ ترامپ میگه تا قبل این، یعنی اوباما، ایرانی ها 12 دقیقه میتوانستن منطقه رو در اختیار خودشون بگیرن. ما میگیم لاف زده، گندش کرده، خواسته کری به خونه، خواسته اوباما رو تغییر کنه. بسم الله، 12 دقیقه نه 12 ساعت، نه 12 روز، نه 12 ماه. واقعا شما تصورتون این بود که تو 1 سال شما میتونید کل منطقه رو بگیرید؟ یعنی واقعیه، چون ایران از افغانستان تا مدیترانه نیروی رزمنده روی زمین داره. آدمایی داره که 6 سال رفتن تست دادن جلوی جونورای مثل داعش. بعد تمام میدانه کی برام آماده کرده؟ دشمن. من یک بار در مورد مزایای حضور ما در سوریه و عراق صحبت کردم، که اصلا این نامرد آمد نیوز این تیکر کات کرد به زیرنویس عربی پخش کرد تو عراق اونورا، که بگه اینا دنبال چی بودن؟ منافع ملیشون بودن، دنبال خدا پیغمبر و حرم نیستن، مدافع حرم نیستن، دنبال منافع ملیشون. به حدی که این استدلالایی که بنده آوردم قوی بوده و درسته. یعنی دقیقاً از ملیت ما کیا دفاع کردن؟ همون انقلابی تره. چطور شما میتونه موشک بسازی؟ همین دیروز دبکا فایل زیر نظر IDF هم اسرائیله، اسرائیل دیفنس فورس، خیلی هم اطلاعات ناب و خاصی داره از شبکه جاسوسیش. می‌بینید سیستم اطلاعاتی ارتش اسرائیل خیلی قوی‌تر از موساده. اول ارتش، آمان، بعد موساد. ما که زوزه اسرائیل پژوهش دارن میدونن. دبکا فایل مال ایناست. نوشته بود که موشک هویزه ایرانی ها اجازه هر تحرکی را از آمریکا اسرائیل گرفته. موشک ذوالفقاری که ما زدیم تو سر داعشی ها و کمولاها تا چند وقت پیش، سرعت لحظه برخوردش 8 ماخه. 8 ماخ، هر یه ماخ یه سرعت صوته، 340 متر بر ثانیه. یه ماخ 8 ماخ یعنی چند متر بر ثانیه؟ 2.5 کیلومتر توی ثانیه میره. 2.5 کیلومتر توی ثانیه و نقطه زنه و تو اون سرعت بدنش از هم نمیپاشه و تو اون سرعت آتیش نمیگیره، بعد آتیش بگیره تو اون سرعت، این شهاب سنگی که وارد جو میشه و تو اون سرعت بسیار بالا سیستم برقش داره کار میکنه و مسیریابی داره میکنه و رادارها نمیتونن بزننش. پس چجوری من با ماشینایی که خودروسازای داخل اون میسازن با 120 سرعت میام قرقرقرقرقرقرقرقر 66 صدا در میاد؟ برای اینکه این رانتی شکل گرفت. اینه بهش گفتن آقا ثبت نام کنید، هیچ رقابتی نبود، خوشحال بود طرف، رفتم پیکان خریدم چراغ بنزی، چراغاشو مثل بنز، پیکان رفتم ثبت نام خریدم، ترمز دستی وسط، این بغل این آوردنی وسط. آقا صحبت این بود یارو مثلا ماشینه دیگه 16 تا ایربگ داره یا چی، ترمز دستی وسط. آخرم دیگه اومدن گفتن شما رو حضرت عباس دیگه پیکان تولید نکنید، قانون گذاشتن دیگه ادامه بده، وگرنه تو الان بود به همون حضرت عباس قسم میخورم بود تو الان، اگه کماکان ادامهش دادن دیگه، یه جوری دیگه ادامهش دادن، هی جلدشو عوض کردن روا، بیا برو، یه بار دیگه اومدن وانتش کردن، بیا برو، تا اینا رو میچسبونن به این یکی. خب نتیجه چیه؟ نتیجه صنعت رانتیه. فقط هم رقابت نیست، چه نوع تفکر اونجا؟ مگه صنعت موشکی رقابتیه؟ مگه مثلا تو کشورمون الان مثلا بین 3 تا کارخونه رقابتی که موشکامون بهتره مثلا؟ چی میگه؟ این نوع تفکر، من یه مثال برای شما بزنم تو ببینید این اگه درست نیست نپذیرید، قرار نیست من اینجا بیم مونولوگی چیز بگم شما همجا قبول کنی. که ما یه سر رزمنده داشتیم، اینا یه چیزی براشون جا افتاده بود، بمبستی وجود نداره، تمام دنیا یه راهی، خدا با ماست، یه راهی داره، کار عجیب غریب و خارق العاده زیاد کردن که دفاع مقدس بود. براتون مثال میزنم، وقتش نیستش، زمان دارم از دست نمیخوام بدم. اینو اینا داشته باشید، جنگ تموم شد، یه سر از این بندگون خدا شل و شول و دست و پا قطع و ها جانباز، بعد چیکار کن؟ یه عده تو این اداره ایتون حراستون اداره، کار امنیتی هم دادن بهشون عمدتاً. بعد چی شد؟ یه عده اینا هم زدن تو کار ورزش، تنها ورزشی که زمان جنگ بلد بودن یا فوتبال و والیبال بود، فوتبال دیگه نمیتونن فوتبال بازی کنن چون پا نداشتن، زدن تو کار والیبال. از سالی که اینا وارد، یعنی جنگ تموم شده رفتن تو والیبال نشسته، ما اول دنیایی. بهت نگاه کن چه ربط منطقی بین رزمنده بودن و مثلا والیبالیست بودن است؟ هیچ، جز اون اراده. یعنی خیلی تخصصی والیبال بلد بودن، اون اراده‌ای که هیچی ندارم اما یه راهی داره، اونو میگردم پیدا میکنم. اون تفاوت انسان با اون چیزی اصلا آدم آدم کرده، یعنی این موشکای مالیوتکا مثل آتاری بود، شلیک میکردن سیم داشت، همینجوری میرفت قشنگ طرف اینجوری با دقت میزد به هدف، که الان اینا رو لیزری کردن دیگه. موشکای مالیوتکا رزمنده‌های ما هیچ کاری نمی‌تونستیم بکنیم جلوش، می‌خوردیم فقط دیگه. بعد رزمنده میزدن با اون موشک، یعنی رزمنده میزد رو خاکریز، با موشک میزد سر خاکریز رو میزد. چیکار کردن؟ با بیل میرفتن جلوی نامیز، این که شلیک میشد چون سرعتش پایین بود با بیل سیم پشتش رو قطع میکردن، یا بغل میزدن به موشک منحرفش میکردن. یکی از این دوستان ما از دو سه تا انگشت نداره، گفتم چکو گرفته پره موشک مالیوتکا، پره موشک مالیوتکا دست تو، یعنی چی؟ این اون اراده، این بنبست نداره، با بیل وای میسته میرفت با آرپیجی میزد به تازه رد میکرد، جیگر میکرد، پاشه وایسته شلی کنه نزننش، 100 تارم زدن تیر میزد شلی میکرد، روی این تانکه اثر نمیکنه. چی شده؟ این تانکی 72 شورویه دیگه به اینا زده. سوار موتور میشد، گازشو میگرفتن، ترجیح میشست میرفتن لای تانکا، از موتور پیاده میشده، عقب تانک رو تانک در حال حرکت میپد میرفته بالا، در تانکو باز میکرد، نارنجک مینداخته اون تو درش میرسیم دو پایین. این آدمو هیچ وقت دیگه نمیتونی باش بجنگی، تمام دنیا بیان نمیتونی متوقفش کنی. این خدایی شده، این بی‌نهایت شده، هیچ کارش نمیتونی. این روحیه رو ما هر جا تابوندیم با خورد سریع گرفتیم. خیلی این جایی که شما بزرگواران شنیدید اسمش شنیدید، من رفتم سخنرانی، همین موشکی ها رفتم سخنرانی، انرژی اتمی تهران، همین راکتور اتمی تهران رفتم چند مرتبه، فوردو رفتم، نتنز رفتم، این سانتریفیوژی که میسازن من رفتم، دست دادم بهم نشون دادن، توضیح دادن در این حرکت داشت کار میکرد، گفت بیان سیستم خنک کننده چطوره فلان، همه اینا رفتم دیدم. با این بچه ها سوالیم، به خدا قسم اگه متوسط سن اینا بالای 30 بود همون زمان جنگش هم همین بوده، اما الان این نیست. ما بچه بودیم اینا بودن، الان بچه هامون اونقدی شدن هنو هستن، کنهو یه چیزی برای اینا تعریف نشده که برو خونت با نوات هم بازی کن. آقا این اطلاعاتش، ریسک پذیریش، فلان به همان اینا، نتیجه چی؟ نتیجه این که آدم ها دقت کن، تو هیچ وقت نسبت به دیروز نمیگی من پیر شدم، نسبت به 10 سال پیشت میگی، نسبت به عکسات نگاه میکنی میگی اه پیر شدیم ها، داری فیلم عروسی تو نگاه میکنی اه پیر شدیم ها، اینجوری میگی، چون روز به روز میگذره متوجه نمیشه. بعد روانشناسی میگه انسان ها به 5 سال بالاتر از خودشون و 5 سال کوچکتر از خودشون گرایش همگرایی دارن، یعنی با اونا راحت ترن. خب هر کدومم هم بیان همینا رو هم دارن میرن، با همون تیمی که با هم راحت میتونستن کار کنن، برای همین ساخته میشه اتوبوسی، این میره اون میاد. ما قرض ارزم رو جمع کنم، ما زمانی اقتصادمون درست میشه این ساختارها درست بشه، این ساختارها قانونیه، یعنی اگه شما بخواید بهش دست بزنی کار غیر قانونی کردی، پدرتو در میاره. درش چی شد؟ بعد قانونش اصلاح بشه. من اگه قانونش اصلاح بشه مجلس. اما مهمترین رکن تو این مرحله برای نجات کشور چیه؟ مجلس. الان با این سیستمایی که دارن تغییر میدن و میخوان استانیش کنن و میدونی دیگه چه چیزی بشه، یعنی دیگه تقریبا دیگه لابیگری حرف اول دیگه تو کشور میزنه. هر کی بخواد دیگه، یعنی لاما هم یه نفر نمیتونه بره نماینده مجلس تا بشه. مزایای زیادی هم داره اما اینم هستش. برای همین بنده 4-5 سال دست گذاشتم روی چی؟ شفافیت آراء نمایندگان، هزینه‌های انتخاباتی، نطق‌های تو، که این راه نجات ماست. ما الان می‌خوایم میدان مین رو خونسا بکنیم در حالی که مین داره هنوز. هر کدوم مثلا آقای منصور نظری فساد یه قاضی رو کشف کرد، فرستاد برای قوه قضاییه، خودشو گرفتن. تو با چه اجازه جمع‌آوری انجام بده؟ این کار غیر قانونی. من شورای نگهبان رفتم گفتم بابا این همه پشت سرتون فوش و حرفه، میگن شما سیاسی آدم‌ها رو حذف می‌کنید. گفت به خدا قسم صحبت یه بابایی شد، اون بابا زنای محسن داشت. گفت ما استعلام کردیم نهاد امنیتی اون زنای محسن انجام بده، به زن شوهردار رحم نکردیم، بهش مسئول بیچاره می‌کنه مردمو. اما اون آدم داره لاف چی می‌زنه؟ سیاسی میزنه. گفتم خب یه کاری کنید. چی؟ گفتم بیاید اعلام بکنید که هر کسی انتقاد داشته در مورد رد صلاحیتش ما اینو میذاریم کجا؟ روی سایت. گفت نمیتونیم. چه گفت غیر قانونی. گفت باید مجلس از ما بخواد که ما بتونیم. باید قانون بشه تو مجلس بره تصویب بشه. یعنی روندهای غلط، این اینه که شما مایکل شوماخر رو بهترین راننده دنیا رو از آلمان بردیل بزنید اینجا پشت ژیان بگید من پشت پراید گاز بده گاز بدیم، بعد افتخار کنی که بگی مایکل شوماخر شکست دادم، اون جیانه، نمیشه کاریش کرد. برخلاف اینکه آقایون بگن میگن برن از خارج مدیر بیاریم، مشکل ما الزاما مدیرها نیستن، 90% ساختاراست. تو اگه ساختار نظارتی درست باشه به منافقم رأی بده نمیتونه دزدی کنه. یه مثال کوتاه برزم تمام. شما فرض بکنید که بله یک دقیقه دیگه من خلط وقت نکرده باشم. شما فرض کنید شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، هر نماینده باید معلوم باشه دقیقاً چقدر پول از کی گرفته، خرج چی کرده، چقدر خرج کانال تلگرامیش کرده، چقدر خرج اجاره ستاد کرده فلان و الی آخر. دو، در کمیسیون چه حرفایی زده، صوتش همه میاد رو سایت. اینا که دارم بهتون میگم همه شدن تو خیلی کشورهای دنیا هستا. بعد پخش زنده، پخش زنده شما میتونه همون لحظه تو سایت مجلس ببینید، برید تو کمیسیون کشاورزی ببین کیا الان هستن دارن چیو میگن، آنلاین دوربین هست داره نشون میده. فقط کمیسیون امنیت ملی بر برخی از جلسات خاصش اونم صدا رو قطع میکنه، تصویر میذاره بمونه، لانگ شات میگیره که شما لبخونی نکنی. بعد معلوم بشه که تو کمیسیون میان میرن. طرحو کی داد؟ مشخصه. کیا تایید کردن؟ چون معمولا طرح تو کمیسیون چکشکاری بشه بیاد بیرون نماینده رأی میدن. اعتماد میکنن میگه من که از کشاورزی اندازه کمیسیون کشاورزی سر در نمیارم که. میان رأی میدن. عمدتا رأی میاره. خب اما زمانی که الان تو مملکت ما معلوم نیست کی طرحو داده، کیا حمایت کردن، ولی اون کار غلط باشه، به پای طرف نوشته نمیشه. اما تو کشور خارجی چون به پاش نوشته میشه آبروش میره، طرف قبل اینکه طرحو بیاره تو مجلس میبره با 100 تا استاد دانشگاه جلسه میذاره، از خود مردم نظرخواهی میکنه، تو سایت نوشته نظر بدید راجع به این طرحو، بعدن نهید بگید اینجوری بودا. برای مثلا تو کنگره آمریکا 80-90% قوانین تصویب میشه چون قبلا چکشکاری شده. بعد توی مجلس تو صحن رأی توی کمیسیون مشخص، رأی تخصصی که میکنه راجع به طرح میاد تو صحنه علنی. الان صحنه علنی گفتگوهاش چیه؟ شفافه، نیمه شفافه، چون تایپ شده شما نداریم، فقط حرفو داریم. من نمیتونم هر لحظه رادیو گوش کنم، خب برم شب سرچ کنم ببینم کی چی گفت. یه برگه کاغذ پی دی اف همینجوری میگرفتم میذاشتم رو سایت، بعد بعد 1200 پول بدی که اون برگه رو بهت بده، روزنامه‌نگارا اگه بخوان. اینش هست، نیمه شفاف، ولی زما بهش میگیم چون قابلیت داده خوانی داده کاوی نداره. بعد مرحله بعد آرا، همه باید مشخص بشه چی گفت آره گفت، چی گفت نه، چی گفت ممتنه، ما بدونیم. چه رو در مثلا رأی دادم تو با این نگاه سیاسی بری تو مجلس بشینی، با این نگاه اقتصادی شاید تو دروغ داری به من میگی. مرحله بعد به واسطه مجلس شما سر همایشا میری، همایش میری، بهتون کیف میدن، کتاب میدن، لپتاپ میدن، چی میدن ها، تمام هدایای دریافتی باید بیاد رو سایت. عکس گرفتن اینا، من لپتاپم واسه نکردم، مثلا طرف کیف رفته هدیه گرفته، عکس کیفش گرفته گوشه رو اینترنت خودش. بعد توصیه نامه ها، تو به واسطه نماینده مجلس بودن نامه نوشتی بانک مسکن 500 هزار تومان به این وام بدید مثلا، آقا اینا 20%شو بکنید 18%، گناه داره فقیر یتیم چیه اینا، درست شد؟ تمام توصیه نامه میاد رو سایت. یعنی از نظر بانک مسکن توصیه نامه درسته که شماره رخگیریشو من بزنم تو سایت ببینم، میزنی رایفی پور نماینده مجلس، میزنی رایفی پور، تمام توصیه نامه‌ای که تو الان داده میاد بیرون. بعد یهو شما آدم باهوشی میگه خب هزینه انتخابش کی داده بود؟ آقای ایکس. یه توصیه نامه برای همون آقای ایکس نوشته، بیچاره است دیگه رایفی پور. شد این میشه ژورنالیسم حرفه‌ای؟ نه، این مسخره بازی‌ها و تهمت‌ها که افتادن به جون هم میزنه، چپ به راست فوش میده، راست به چپ فوش میده. حالا یه سوال دارم، تو این شرایط اصلا یه کافر بره نماینده مجلس بشه، خود نتانیاهو بیاد بره نماینده مجلس ما بشه، کاری ازش برمیاد؟ هیچ. بعد قانون دارن که هر کدوم اینا رو تخطی کنی تا آخر عمرت پوستت کند است. طرف دوست داره رشوه بگیره، اما دوست داره هدیه بگیره، اما میگه نکنه این نقشه حزب مخالفمه که من هدیه رو بگیرم تو سایت ثبت نکنم فاتحه‌ام خونده است. اصلا نمیتونه بهشون رشوه بدی، دوست داره بگیره، نمیشه. ببین قائد اینو کی به ما یاد داد؟ آمریکایی‌ها؟ نه، قرآن. قرآن میفهمد حضرت سلیمان خونش شفاف بود، قصر حکومتیش. یعنی چی؟ یعنی نظاره داشت، بعد همونجوری داشت کاراش انجام میداد، جنایی که براش کار میکردن میدید، سوره سبا 14 و 15. بعد میفرماد دقت کنید، میگه جوری برای اینها اشراف داشت، اینها رو در کارهایی هم سپرده بود که نمیتونستن ضربه بزن. حالا یه نفر منافقه، آجر اینجوری میخواد پرت کنه، حالا اینجوری پرت کنه، کار عملگی داده بود دستش، نه کار تربیتی. قرآن تاکید داره بنایی میکردن و غواصی. میگه ببین این دیواره میبینی، بساز، دو روز وقت داری بسازی، بعد کارشناسان میان تستش میکنن، بریزه پوستتو کندم. اونجا هست که یکی این جنا حضرت سلیمان که حساش تکی داده بود دنیا رفت. بعد یک مفسری نوشتن از یه ماه نوشتن، یه هفته نوشتن، تو 5 ماه 6 ماه یه سال، یکی جنه و یکی جنه برگشت گفت اون یه تکون نمیخواد بخوره، یه غذا نمیخواد بخوره، دستشویی نمیخواد بره، پیغمبر نماز نمیره خواد بره بخونه، نکنه مرده، بیا دری. اون یکی بهش گفت خفه شو، خفه شو، حمالی تو کنه، احتمالا فیلم جدیدش پوستمون رو کام میکنه، حمالی تو کنه. برای همین آقا رسول الله معصوم زیبا در تفسیر آیه میفرماد جاهد الکفار و المنافقین، یعنی با کفار و منافقین جهاد کن، شما منافق نمیشه جهاد کرد، شما منافق شکل من توه، نمیشه بکشیش، که بکشیش میگم مسلمان کشت. یعنی جاهد الکفار بل منافقین، یعنی از منافقین کار بکش جلو کفار قرارشون بده. برو بجن اهل بیت چیکار کردن بعد از رسول الله؟ همین ادامه. اینه، ما این ساختارا رو تا درست نکنم جنگ اقتصادی فلان. یک جا از الان شبکه بانکی ما داره روزی 1000 میلیارد تومان تولید نقدینگی میکنه. مسکن ملت چقدر تولید نقدینگی کرده این کشور؟ شما بانک عامل بودید دیگه. 48,000 میلیارد تومان. 45,000 میلیارد تومان. با پولی که گرفتید دوباره وام دادید نهایتاً چقدر شد؟ همین 45,000 میلیارد تومان 45 روز داره نقدینگیش تولید میشن تو کشور. بعد مسکنی که ده ها شغل چیکار کرد؟ درگیر که از سود پولی که الان دارن، بانک خصوصی الان من میشناسم، بانک همین الان داره 34% سود میده. بیشن چه جوری داری دور میزنی اینا؟ یا بالاخره یه راهی داره. ببینید یه طرحی رو بیایید درگیر کنی 300 تا شغل رو درگیر کنی 45,000 میلیارد تومان درست شد؟ روزی 1,000 میلیارد تومان داره سود ما این گوله برفته روزی هزار. یعنی آقای نوبخ میفهمد که من آخر هر ماه میخوایم ریاران آر بریزیم عزا میگیرم، برای چقدر داره عزا میگیریشون؟ 3,000 خورده دیگه. سالش میشه چقدر؟ 40,000 میلیارد. جهنم و ضرر 50,000 میلیارد میخوایم مشتریشه. روزی 1,000 میلیارد شبکه بانکی داره تولید نقدینگی میکنه. این که دیگه اگه او عزا داره، این که مرگ خودکشی داره، این همینطور داره ادامه پیدا میکنه. تام بخوای بری دست آقا شبکه بانکی نرو، یه صندوق بلا سرش اومده، مردم ریختن دیماه پارسال شبکه باش کارم. یعنی بپذیرین گله همجور گندش که همین یوی خفت کنه. این ایراد از اینه، یعنی جایی که روزی 1,000 میلیارد داره تولید میکنه، بعد ما ببینیم به یه چیزی گیر بدیم که پول 3 روزه، مضحک نیست خدا وکیلی؟ بیای در مورد حوزه بگی مثلا آقا حوزه علمیه 500 میلیارد تومان میگرفته، ما کردیمش 300 میلیارد، 200 میلیارد آخوندا پولای مفتو میگیرن میخورن. 60 تا 70% بودجه شما تو شرکت های دولتی باشه که هیچ کس نمیتونه به سمتش بره. 1,200 میلیارد تومان 1,200 میلیارد تومان که اصلا مجلس بررسیش نمیکنه. حیات خلوت دولت هاست، چه این چه قبلیه چه بعدیه، چیکار میخوای بکنی؟ هر آدمی رو بهش گیر بدی بگین آدم درست نیست، دولت داری استفاده میکنی، یه سری جاها دارن یه پستو دارن میذارن اونجا که مجلس نتونه گیر بده. جز اینه چی شد؟ وزارت ورزش شکل گرفت، برای اینکه تربیت بدنی بود هر کی می‌خواستن می‌ذاشتن اونجا. بحث این مطرح شد که میراث فرهنگی هم بشه وزارت چی؟ گردشگری. برای چی؟ برای اینکه اون مشایخو می‌ذاشون اونجا و یکی نمی کیشو می‌ذارن اونجا. همینه. ساختارا باید درست شه. کی باید درست کنه؟ ما. کسی که بالا سر یه ساختاری نشسته اونو درست نمی‌کنه. انگار نشسته رو صندلیو بگی به صندلیو تعمیر کنیم. یا چه جوری؟ ما چطور میتونیم درستش بکنیم؟ با مطالبه صحیح، با رأی درست. هر کی هر چی گفت که نباید باور کنیم. ببین چقدر منطقه، چقدر بابت این کار تخصص وجوده. شرمنده سرتون رو درد آوردم. تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.